بسم الله الرحمن الرحیم. احدهما الاراده الاستعماليه اذ نعرف عن طريق صدور الجمله من المتكلم انه يريد منا ان نتصور معاني كلماتها، والاخر الاراده الجديه وهي الغرض الاساسي الذي من اجله اراد المتكلم ان نتصور تلك المعاني. گفتیم کلمات، کلام که از متکلم صادر میشه غالبا و عادتا سه تا مدلول دارد، یعنی سه تا معنا ازش پشت سر هم فهمیده میشه. اولین مدلولش عبارت بود از مدلول تصوری، و به مجرد شنیدن لفظ اون معناش در ذهن ما خطور میکنه، اما هنوز از اراده متکلم خبری نیست، قصد متکلم را نمیدانیم که چرا قصد کرده. بعد از این مرحله قصد متکلم را میفهمیم، منتها قصدش را راجع به چی میفهمیم؟ فقط قصدش را میفهمیم که این لفظ را در این معنا استعمال کرده، یعنی در مرحله استعمال خواسته این معنا را در ذهن ما خطور بدهد، اراده خطور این معنا را در ذهن ما، فقط همین اراده کرده خطور دادن این معنا را در ذهن ما. اینم مرحله دوم. اون وقت در مرحله نهایی میفهمیم علاوه بر این که قصد کرده این معنا را در ذهن ما خطور بدهد، واقعا مرادش هم همینه، اول و آخر مراد جدیش همینه، میخواسته اینه به ما اعلام کند و خبر بدهد. این سه تا مدلول. ایشون فرمودند طبعا للمشهور، و مثل صاحب کفایه و مشهور از علما گفتن که دلالت وضعی یعنی بعد از وضع، فقط همون نتیجهش همون دلالت اول است و بس، که همون دلالت تصوری باشه. ولی زاور کسی سوال کرده شما که دلالت وضعی کدومه، شما فورا در جواب می نویسین که دلالت وضعی عبارت است از دلالت تصوری. خب این دلالت تصدیقی از کجا پیدا شد؟ از کجا احراز کردین اراده متکلم را، قصد متکلم را، که یا قصد داشته این معنا را در ذهن ما خطور بدهد و هم قصد داشته این معنا معنای مراد جدیش باشد؟ خب این از کجا فهمیدین؟ اون وقت میگه این ما به دلالت سیاق کلیش را شما اینجور تعبیر کنین، بگو این ما به دلالت سیاقی فهمیدیم. دلالت سیاقی اعم از این که از نظم کلام، از حالت متکلم، از شرایط گوینده، از مجموع این شرایط ما به دست آوردیم که این معنا را قصد کرده، و الا اگر این شرایط نباشه فقط همون معنا در ذهن ما خطور کرده، اما متکلم این قصد کرده یا نه، قصد متکلم را ما پیدا نکردیم. اگر مولا گفت سله، فرض فرمایین اگر اون شرایط بود میفهمیم که وجوب که موضع لی سله هست، میفهمیم که این وجوب را قصد کرده. خب وقتی قصد کرده میشه گردن ما دین دیگه، بر ما واجب کرده. اما اگر چون اون شرایط نبود، ما از سله فقط وجوب نماز در ذهن ما خطور میکنه، اما این مولا خواسته قصد کرده این معنا را یا قصد نکرده، داره شوخی میکنه، داره مثلا از باب مزاح میگه، ایناش برای ما احراز نشد. وقتی احراز نشد دیدیم که حکم ثابت نمیشه، فقط وجوب نماز در ذهن ما خطور میکنه. الان طلا در ذهن من خطور کرد، مجردی خطور کردن که موجب وجودش نمیشود. اینه که ما سه تا مدلول داریم: مدلول تصوری، مدلول تصدیقی بالمعنى الاول، و مدلول تصدیقی بالمعنى ثانی. اون که حکم میاره، اون که ثواب و عقاب میاره، اون که دستور میاره، فقط مرحله سومها احراز کنیم که متکلم واقعا این معنا را اراده کرده و قصد کرده از روی جد، نه از روی شوخی. این اگر بود، بله، برای ما اگر مولا باشد حق اطاعت میاره، اگر مثلا مخبر باشد ما احراز کنیم که این متکلم قصد داشته خبر دادن از این جمله را، اون وقت تصدیق میکنیم یا تکذیب میکنیم، میگیم یا راسته یا درو. و الا مادامی که متکلم این اراده جدیش را ثابت نکردیم، پیش ما کشف نشده، خب متکلم یک کلامی گفت زید پرواز کرد به آسمان، معنای پرواز، معنای زید، معنای آسمان در ذهن ما و نسبت بین اینها خطور کرد، پرواز کردن زید به آسمان، ولی ما هنوز چیزی را تصدیق نکردیم، نمیدانیم که زید واقعا اون گوینده اینه واقعا میخواست خبر بدهد یا شوخی کرده با ما. اینه که چیزی پیش ما ثابت نمیشه تا ما او رو تصدیق کنیم یا تکذیب. اگر احراز کردیم که واقعا متکلم این معنا رو میخواست به ما خبر بدهد، بعد اون وقت مرحله تصدیق و تکذیب میاد. احدهما گفتیم که کلام علاوه بر مدلول تصوری اضافتاً الى مدلولها التصوری لغوی برای جمله تام مدلولان تصدیقیان، دو تا مدلول دو تا معنای تصدیقی هم دارد. احدهما الاراده الاستعمالیه، یکی از اون دو تا مدلول اینه که ما ثابت کنیم متکلم اراده کرده این معنا را از این لفظ. اراده کرده در کدوم مرحله؟ در مرحله اسم، ولو از باب شوخی ولو از باب تفریح. گفت آقا ماشاءالله شما خیلی شخص بزرگی هستین، از باب تعارف گفت، گفت شما خیلی شخص بزرگی هستین. خب اینه، ما میدانیم که شخص را در معنایش استعمال کرده، بزرگ را هم در معنایش استعمال کرده. در مرحله استعمال معنای این دو تا لفظ را قصد کرده، جای شکی نیست متکلم، برای اینکه متکلم دیوانه که نبوده یا اتوماتیکی که نبوده که کوکش کنن مثل عروسه که کوکی. بله خب از روی شعور گفته، پس معنایش را قصد کرده، منتها جدا قصد کرده واقعا عقیده داره که ما بزرگیم مثلا، خبر داده از بزرگی یا نه از روی شوخی و تعارف خواسته که ما را فریب بدهد، مثلا گفته شما شخص بزرگی شخیصی هستین ها. ولذا می فرماد احدهما الاراده الاستعمالیه اذ نعرف عن طریق صدور الجمله من المتكلم، زیرا که ما میشناسیم از راه صادر شدن جمله از متکلم، این متکلمی که به حضرت عالی گفت شما شخص بزرگی، یا گفت شما شخص آسمانی هستین ها، اینجوری گفت که خیلی کلاه هم بزرگ بشه، گفت شما شخص آسمانی هستین. صدور الجمله من المتکلم، از ای ما احراز کنیم که این متکلم اراده کرده، یعنی میخواسته بفهمانه به ما و اراده کرده از ما، ان تصور معانی کلماتها، معنای کلماتش در ذهن ما خطور کنه، این از ما اراده کرده و قصد کرده. این یک معنا که اراده استعمالی میگه. والآخر، آخرش این الاراده تل جدیه، این که گفته شما شخص آسمانی هستین، این کلامش برای ما سبب بشه که ما تصدیق کنیم این آقا واقعا از آسمانی بودن ما خبر داد از روی جد، یعنی عقیدش اینه، قصد کرده که این آسمانی بودن ما را خبر بدهد برای اهل زمین، خبر بدهد که ما اهل وحی الغرض الاساسی، و این آسمانی بودن و خبر دادنی متکلم از آسمانی بودنی جناب عالی غرض اصلی متکلمه. الذی من اجله اراد المتکلم، اون چنون غرض اصلی که اراده کرده متکلم، ان تصور تلک معانی، به خاطر همین از روی جد گفته تا ما تصور کنیم معنای آسمانی بودن خودمون را، و یقین داریم و احراز کردیم که این معنا را قصد کرده، به قصد جدی ها، به اراده جدی. این مرحله سومه، آخرین مرحله مدلول کلام به اینجا ختم می شود. و احیانا، خب این سه تا مدلول، یا بگو این دوتای اخیری، مدلول تصدیقی استعمالی و مدلول تصدیقی جدی، اینها همیشه در هر کلامی وجود دارد یا نه در غالب کلمات هر دو تا وجود دارد، ولی در بعضی کلمات پیدا میشه که مدلول اول وجود دارد، تصدیقی اول، ولی مدلول تصدیقی دوم وجود ندارد. اگر گفتین کجا؟ در جایی که شوخی، از باب شوخی جناب عالی به من فرمودین که شما شخص آسمانی هستین. خب میدونم در مرحله استعمال شما این معنا را اراده کردین از این لفظ، ولیکن مرحله جد شما نیست، برای اینکه شما میدانی که ما زمینی هستیم آسمانی نیستیم، صد تا عینک هم بزنیم بازم زمینی. و احیانا خب یه سوال دیگر، آقا گاهی میشه که یه کلامی گفته شود، جمله تمام خیلی قشنگ، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، ولی هر دو تا مدلول را نداشته باشه، نه مدلول تصدیقی اول را دارد نه مدلول تصدیقی، فقط همون مدلول اول را دارد، اون کجای اگر گفته شخص دیوانه، شخص نائم، از استکاک دوتا سنگ صدای زیدون قائمون بلند شد. خب اینجا به مجرد ما از استکاک دوتا سنگ زیدون قائمون را شنیدیم، معنای زید و معنای قائم در ذهن ما مخاطب تصور میشه؟ یعنی تصور که میشه دیگه، شنیدن زید موجب میشه که معنایش در ذهن ما خطور بشه، خانه ها خطور قهریه ها، به مجرد شنیدن خطور میشه، نسبت خطور میشه، قیام خطور میشه. ولی ما چیزی را تصدیق نمی کنیم، تصدیق نمی کنیم که آیا گوینده استکاک دوتا سنگ این معنا را قصد کرده بوده در مرحله استعمال یا در مرحله جد. هیچ کدام اینها پیش ما ثابت نمیشه. چرا؟ برای که می دانیم که دوتا سنگ اصلا اراده ندارد. تا در مرحله استعمال اراده کرده باشه این معنا را یا در مرحله جد اراده کرده باشه. اینجا میبینیم که دو تا مدلول دوم و سوم وجود نداره، فقط و فقط مدلول اول وجود داره. جاهایی هم که مدلول اول وجود داشت، آقا غالبا اینم قاعده، این سه تا قاعده رو باید همیشه یاد بگیرید، غالبا اینه که مدلول دومی به عین همون چیزی که مدلول اولیه به او تعلق میگیره. در مثل زیدون قائمون، مدلول تصدیقی اولی چیه؟ میگیم اراده کرده، احراز میکنیم که متکلم اراده کرده ثبوت القیام را برای زید در مرحله استعمال. پشت سرش احراز میکنیم که همین معنا را جدا هم اراده کرده، نه تنها در مرحله استعمال. پس غالبا یا نزدیک به دائما اون مدلول تصدیقی دوم به عین تعلق میگیره به عین اون چیزی که مدلول تصدیقی اول تعلق گرفته، ولیکن احیانا از هم سوا میشه. مدلول تصدیقی اول به سمت شرق میره، مدلول تصدیقی دوم به سمت غرب میره. مدلول تصوری میماند در اروپا مثلا. خود او در کجای در باب کنایه، مثل زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد. مدلول تصوریش که معلومه، زید یعنی اون هیکل، کثیر یعنی زیاد، رماد یعنی خاکستر. این سه معنا در ذهن ما تصور میشه. بعد در مرحله استعمال هم تصدیق میکنیم که کثرت خاکستر را اراده کرده و در کثرت خاکستر استعمال کرده لفظ رو. پس در مرحله استعمال همین کثرت را، کثرت خاکستر را اراده کرده، ولیکن غرض اصلیش این نیست. اراده جدیش به چیه؟ اراده سخاوت کرده. اینجا مدلول تصدیقی دوم به سخاوت برگشت، مدلول تصدیقی اول بگو. خب اینجا یه قاعده بگویم که هیچ جا نشنیدین و تا آخر عمرم نخواهی شنید و باید همیشه هم یاد داشته باشین. صدق و کذب در کلمات، در لغت عرب، صدق و کذب دائر مداره بگو سومیه دیگه. اگر مرادی جدیش واقعا وجود دارد، این کلامش صادقه، مرادی استعمالی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. پس صدق و کذب کلام تابعی چی شد آقا؟ بگو. اراده جید ای یادتان نرو. ولی حقیقت و مجاز دائر مدار کدام اراده؟ دائر مدار اراده استعمالی. ولی ذا زیدن کثیر و رماد، با اینکه کثیر در کثرت استعمال شده، رمادم در خاکستر استعمال، با اینکه این کنایه، معذالک علما اینو گفتن حقیقت یا مجاز؟ چرا؟ چون در مرحله استعمال در معنای خودش استعمال شده. ولو مراد جدیش حاتمه، ولیکن لفظ در مرحله استعمال در سخاوت استعمال نشده، ولذا کنایه را میگیم ذکر لازم اراده ملزوم. نه اینکه این لفظ لازم در ملزوم استعمال شده باشه، نه، از لفظ لازم خود لازم اراده شده معناش، منتها در مرحله استعمال، ولیکن در عالم جد ملزوم اراده شده. این قواعد سه تا قاعده بود، هر قاعدهش یه دنیا ارزش داشت، ولی هیچ کدومش رو فهمیدم متوجه نشد. و احیانا تتجرد و گاهی هم مجرد میشه جمله از مدلول تصدیقی دوم، و ذالک یعنی یه کلامیست مدلول تصوری رو دارد، مدلول تصدیقی اول رو هم دارد، ولی با اجازه شما مدلول تصدیقی دوم رو ندارد. واحيانا تتجرد الجمله عن المدلول التصديقي الثاني وذلك ان كجايه اذا صدرت من المتكلم زمانی که یک کلامی صادر بشه به ما بگوید شما آسمانی هستین یا زید شخص آسمانیه، اینه بگوید منتها فی حالت الهزل، زیدی که همیشه چا میکنه زیر زمینه همیشه مغنیه، اینه بگوید زید تو آسمانی هستی. خب این معلومه که در عالم شوخی، ولیکن لفظ آسمان رو در عالم استعمال در چی استعمال کرده؟ در مرحله استعمال در همون آسمان استعمال کرده، نه اینکه در چا استعمال کرده باشه. فی حالت الهزن لا فی حالت الجد. و اذا لم یکنی استهدف منها، و زمانی که نبوده باشد هدف نداشته باشد از این جمله، الا مجرد ایجاد تصورات، فقط این مقدار اراده کرده متکلم که در مرحله استعمال این معانی در ذهن مخاطب خطور کنه، هم اراده کرده اختار معنا را در ذهن مخاطب در عالم استعمال، نه بیشتر از اون. ایجاد تصورات فی ذهن سامع، ایجاد بشه تصوراتی در ذهن سامع برای معانی کلمات این جمله. در این صورت مدلول تصدیقی اول هست ولی مدلول تصدیقی دوم نیست. فلا توجد فی هذه الحاله ارادتون جدیه، اراده جدی ندارد و این کلامش کش نمی کند مدلول تصدیقی دوم را. بله، بل ارادتون استعمالیتون فقط. و دلالت تصدیقی لیست لغوی. خب این دلالت تصدیقی، این که از کلام متکلم ما فهمیدیم که این معنا را قصد کرده، قصد متکلم را از کجای کلامش فهمیدیم؟ در لغت عرب که واضح کلام را برای اراده معنا وضع نکرده بود، برای ذات معنا وضع کرده بود. موضوع اون چیه آقا؟ برای زید، اراده زید یا ذات زید؟ پس وقتی متکلم گفت زید قائمون، ما فهمیدیم که این معنای زید را اراده کرده. این اراده را از کجا فهمیدیم؟ بگو قرینه، قرینه سیاقیه که همون حال باشه به تعبیر ایشون و تعبیر اکثر علما. ولی بعضی ها هستن که میگن نه، خود این لفظ به دلالت وضعی دلالت میکند که این معنا را اراده کرده. اونجوری هم داریم. و دلالت تصدیقی لیست لغویه، نیست لغوی. ای انها، این دلالت تصدیقی لا تعبرو، این نمایندگی نمیتواند عن، یا موجود نمی شود از علاقه، که اون علاقه پیدا شده از وضع بین لفظ و مدلول تصدیقی. اون علاقه بین لفظ و مدلول تصدیقی نبود، یعنی بین لفظ زید و اراده معنا نبود، بلکه بین لفظ زید و تصور زید بود، نه اراده زید. بله، لان الوضع انما یوجدو، و از ایجاد کرده علاقه را، منتها بین کی و کی ایجاد کرده آقا؟ همینجا سر درایی. اگر گفتن علاقه را ایجاد کرده، واضحه که وضع کرد. بله، این وضع ایجاد کرد علاقه را بین شنیدن لفظ زید و اراده معنا، که هر کی لفظ زید را شنید احراز کند که گوینده اراده کرده این معنا را. بین او و ای اگر علاقه بود میشه مدلول دلالت وضعی، میشه مدلول تصدیقی. ولیکن بین تصور زید و تصور معناش علاقه ایجاد شده، علیت. انما یوجد، ایجاد میکند علاقه را بین تصور لفظ و تصور المعنا. همونجا پهلویش بینش، لا بین تصور لفظ و ارادت المعنا. ملتفت شدی یا نه؟ لا بین تصور لفظ و اراده تلما، بلکه بین تصور لفظ و تصور معنا. لا بین اللفظ و المدلول تصدیقی، نه بین لفظ و مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقی چیه؟ اراده، کشف کند مخاطب اراده متکلم را. و انما، خب پس ای از کجا پیدا شد آقا؟ این معجزه شد، چی شد یهو ما از همین جمله زید قائمون، همون طوری که معنای زید و قیام خطور کرد در ذهن ما، همون طور اراده متکلم را هم کشف کردیم. این کلام چجور دلالت بر اراده کرد؟ پس اراده متکلم می فرمه ول مدلول و تصدیقی کجا شد آقا؟ و انما تنشأ الدلالت التصدیقی من حال المتکلم، از حال متکلم باشه. ببینیم حال متکلم چجوریه. اگر دیدیم که 180 درجه دیوانه، اون وقت این مدلول تصدیقی ابدا وجود نداره، یعنی این کلامش دلالت بر اراده اش بگو نمی کن. تام شد این کلامش، دلالت بر ارادهش نمی کن. اگر دیدیم که 980 درجه زرنگه، هوشیاره، از روی فکر داره صحبت می کند، خب این کلامش دلالت بر ارادهش بگو می کنه. اما اگر حد وسط بود بین مثل بنده و حضرت سرکار عالی جناب، اینجا کلامش به چی دلالت می کنه یا نه بگو. میگه ببینیم، حالا اول صبح اگر باشد ممکنه دلالت نکنه، اگر نزدیکای زور شد که کمی حال جا افتاد ممکنه کلام ما هم دلالت تصدیقی را داشته باشه. من حال فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي، اگر انسان در یک حالت وعی و هوشیاری و بیداری و انتباه و توجه و فکر، اگر در حالت فکر و بیداری هست و جدیت، یعنی همش طبع شوخی نیست، همیشه کارش در مقام جدیت، این آقا اگر بگوید الحق منتصر، این کلام را بگوید الحق مبتدا منتصرون خبرش، خب این اگر گفت یدل حاله، حال مولا دلالت میکنه بر این که اراده کرده، نه کلامش، حال این گوینده دلالت میکنه بر این که معنای حق و معنای پیروزی را جدا اراده کرده، یعنی معتقد بهش و داره از عقیدش خبر میده که عقیده هم اینه که حق پیروزه. یدل حاله على انه، حالش دلالت میکنه على انه لم یقل، نگفته این جمله را صاحیان از روی سهو گفته باشد، ولا هازلن از روی شوخی گفته باشد. پس چه از چی باب گفته آقا اینه؟ گفته الحق منتصر، و انما قالها به ارادت معینت واییت، اینه گفته از روی این که این معنا را اراده کرده، اراده خاصی داشته در این معنا با پیروزی حق، و از روی فکر و هوشیاری گفته. و هاکذا نعرف، و همچنین است که ما میشناسیم، مراد از ما یعنی نه شخص مؤلف بلکه ماهایی که مجموعاً داریم این مطالب را با هم بررسی میکنیم، مجموعه ما میشناسیم، اناحین نسمعو، این که ما هنگامی که بشنویم جمله را مثل جمله الحق منتصر، نتصور المعانی اللغویه، خب این که جای شک نیست از هر کی این جمله صادر بشه، ولو از ضبط ولو از استکاک حجره، این مدلول تصوریش هست، یعنی معناش در ذهن ما خطور میکن، اینجا شک نتصور المعانی اللغویه للمبتدا والخبر به سبب الوضع، این به سبب وضع آنچنانه است که اون وضع چی کار کرد آقا؟ وضع لغت عرب اوجد علاقت السببیه، ایجاد کرد علاقه علیت و معلولیت بین تصور لفظ حق و خطور معنای حق، خطور معنای حق در ذهن انسان، و نکشف بعد از مدلول تصوری، نوبت میرسه به کشف اراده گوینده، و نکشف الارادت الواعیت للمتکلم، و کشف میکنیم ما اراده ای که اون اراده هم از روی شعور بوده، هم الاراده الواعیه للمتکلم، اراده ای از روی بیداری برای متکلم به سبب حال متکلم، یعنی اون مدلول تصدیقی، یعنی اون اراده متکلم رو از حالش پیدا کردیم، پس حال متکلم دلالت بر اراده می کند نه کلام بگو متکلم. و تصورنا ذالک به مثل چی؟ و تصورنا ذلك یمثل الدلالة التصوری، و تصور ما این مطلب را که از الحق منتصر معنای حق خطور میشه در ذهن ما، معنای منتصر پیروزی تصور میشه در ذهن ما، این نمایندگی از کی پیدا کرده؟ این تصور، این نمایندگی همون دلالت وضعیه، همون از وضعی پیدا شده، یعنی یمثل و نمایندگی میکند دلالت تصوریه را. و اما این که ما کشف کردیم متکلم اراده دارد، این نماینده از کی آمده که این کشف را برای ما کرده؟ میفرماد نمایندگی از حال متکلم. و اکتشافنا هذا، و کشف کردن ما این مطلب را که این حق پیروزه، این معنا را اراده کرده متکلم، این یمثل و نمایندگی میکند دلالت تصدیقی، اون نمونه دلالت تصوری، اینم نمونه دلالت تصدیقی. الباني المدلول التصوري لله يمثل دلالة التصوري والمعنى الذي نتصوره وهو معنى رو كما تصور كردم ومدلول تصوريه ومدلول لغويه براي لفظ يعني از وصف پیدا شده چیزی دیگر سببش نبوده والاراده التي نتشفها واراده ای را که ما کشف کردیم آخر این از این کلام مولا ما اراده از کلام متکلم اراده متکلم را هم ما بگو کشف کردیم نتشفها در نفس متکلم این مدلول تصدیقیه و نفسیه الذي انچنون مدلول تصدیقی و نفسی که يدل عليه بگو کلام المتکلم یا حال المتکلم بارک الله و على هذا الاساس نتشف مصدرین للدلاله بنابراین اساسی که ما بیان کردیم میفرماید ما دو تا مصدر دو تا زیر بنا برای دلالت داریم یک وصف که همون مدلول تصوری رو میاره دوم حالات گوینده شرایط گوینده مجالس گوینده در چه شرایطی دارد و در چه مطلبی دارد صحبت میکند از مجموع اینها میفهمیم که این آقا این معنا را اراده کرده یا داره شوخی میکند ملتفت شدی یا و لذا آقا گاهی کلامی را آقا میگه فورا جناب عالی میگه من فهمیدم شوخی میکنی از کجا فهمیدی؟ کلامش دلالت کرد که شوخی کرده؟ نه کلام که دلالت بر خطور کرد بیشتر از اون اینه که میگه شوخی کرد از حالت متکلم چون بی عینک صحبت کرده مثلا به عینه قرینه بر اینه که این آقا باریک الله احدهما اللغه یکی از اون دو تا مصدر لغته به ما تشتمل علیها با اون چیزی که مشتمل بر اون دلالت من اوزا من که با اون چیزی که مشتمل بر او این لغت مشتمل که یعنی لغت مشتمل بر اوزا وضع لغوی دیگه وضع لغت عرب این لفظ رو برای اون معنا اون لفظ رو برای اون معنا وضع میکنه این اوضاع لغوی مصدر دلالته موجب بگو خطوره خطوری معنا میشه بیشتر از اینه و هی مصدر دلالت تصوری والآخر حال المتکلم مصدر دوم برای کشف و برای دلالت حال متکلمه و هو مصدر دلالت تصدیقیه ای دلالت اللفظ علا مدلوله تصدیقی دلالت کردن کلام بر مدلول تصدیقیش مدلول تصدیقیش یعنی چی؟ یعنی اراده کردن متکلمین معنا را این خلاصه ای مدلول تصدیقیه فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة کش میکند این کلام مولا از اراده متکلم منتها مشروط به این که قرینه باش باشه اذا صدر فی حال یقظت در حال بیداری از متکلم این کلام صادر بشد و انتباه و در حال التفات و جدیت صادر بشد این است که اینجا کش میکنه از اراده فهذه الحاله این حالت متکلم با زمیمه ای کلام ها اینم آقایون یه وقت خلط نکنین ها تنها حالت تنهایی بازم دلالت نمیکنه خب من الان ها این حالت ما رو دیدم در حالت شعورم در حالت اختیارم در حالت جدیتم ولی چیزی نمیگم خب چیزی که نگفتم شما از کجا اراده ای ما رو کش کردین بفرما کلامی بگویم و این حالت به من باشد اون کلامم کشف از اراده ای من میکند با کمک اون حالت فهذه الحاله هی مصدر الدلاله التصدیقی و لهذا نجد ما میابیم ان اللفظ اذا صدر من المتکلم فی حالت نومین در حالت خوابش آقا ترسیده او زهولن او چی؟ بله در حالت نوم یا در حالت غفلت لا توجدو برای کلام متکلم دلالت تصدیقیه یعنی و مدلول نفسی مدلول نفسی برای این کلامش نیست یعنی از این کلامش چیزی در نفس متکلم را ما کشف نمی کنیم تا اینجا تمام شد آقا معلوم شد دلالت ها دلالت تصوری داریم دلالت تصدیقی بالمعنی الاول داریم دلالت تصدیقی بالمعنی است ثانی داریم خب الجمله الخبریه و الجمله الانشائیه اینم خیلی بحث قشنگا از اول هدایه یا عوامل ملا محسن اونجا حضرت عالی خواندی که ما دو جور جمله داریم جمله خبریه داریم و جمله انشائیه ولی قسم حضرت عباسی الی الان که همین این ساعت باشد الی الان متوجه فرقش نیستیم با دقت که خوب مطلب در ذهن ما جا بیفتد. خب اگر چه خواهد بود؟ و این فرق را اگر ندانی هر چه عقد بسته کنه عقدت باطله. کیفش را اونا میکنن عروس و داماد ها به خاطر عقد شما، شما عقدش را خواندین کیف اونا میکنن، ولی گناهش بگو گردن کی میفته اگر گفتین؟ همون محضری هم باید که خب معنای خبر و انشاء را، چون یکی از شرایط مهم باب نکاح اینه که چیه؟ معنای انشاء را. البته این از باب شوخی گفتم ها، و الا همون انشای ارتکازی که حتی عامی، عامی هم که درس نخوانده ارتکازن از خبر دادن و انشا کردن را یه فرقگی ارتکازی میدان، همون شاید کفایت کند در مقام اجرای عقد. ولی تو چون تو آخوندی باید معناش را دقیق بفهمی. خب فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه چیه؟ ایشون میفرماید که یه فرقی را علما گذاشتن قبل از ما که ما اون فرق را قبول نداریم. مثلا صاحب کفایه فرموده، بله میفرماید در یک قسمتی از جمله اخبار انشاء ما اگر او را بگو قبول کنیم، در قسمتی دیگرش ما اصلا قبول نداریم. خب او کدوم آقا؟ صاحب کفایه گفته فرق بین انشا و خبر به تبع مقصد اولی که الان خواندیم، فرقش فقط در همون مدلول سومیه، و الا مدلول تصوری هر دو تا یک، مدلول تصور تصدیقی اولی هر دو تا بگو یکی. مثلا بعتو، بعتو دیگه مشترکه، بعتوی اخباری داریم و بعتوی انشائی داریم. خب بعتوی اخباری معنایش چیه؟ میفرمه وقتی در مقام اخبار کسی گفت بعتو، خب اول مدلول تصور داره معنای بی متکلم که تای متکلم باشه، و صدور البیع من المتکلم یعنی همون نسبت، این سه تا در ذهن ما خطور میکنه. بعد در مرحله مدلول تصدیقی هم کشف میکنیم که گوینده این معنا را تحقق البیع، نسبت البیع الى تا المتکلم، این نسبت را اراده کرد. فقط در مرحله مدلول تصدیقی با هم فرق داره. در بعتوی انشایی من الان میخوام کتابم را به شما بفروشم، گفتم بعتو، اینم همین مدلول تصوریش، همون مدلول تصوریه، مدلول تصدیقی اولش هم همون مدلول تصدیقی اوله. و انما الفرق فی المدلول تصدیقی ثانی، در بعتوی اخباری مدلول تصدیقی ثانی چی اگر گفتین؟ قصد اخبار، یعنی بعتو اگر اخباری باشد و حال متکلمم جا باشد، از این موازین بعتو میفهمیم که متکلم چی را قصد کرده؟ خبر دادنی از این نسبت را قصد کرده. ولی در بعتوی انشائی چی را قصد کرده به اراده جدی؟ ایجاد این نسبت را، تازه میخواه ایجاد کنه، قبلا که ایجاد بگو نشده. ایشون مرحوم شهید صدر میفرماید اگر ما فرق بین انشاء و اخبار را فقط در مدلول تصدیقی دوم بدانیم، این در یک صورت ممکنه قابل قبول باشه، در همین الفاظی که مشترکه، گاهی در خبر استعمال میشه گاهی در انشاء، مثل همین بعتو یا مثل انکحتو. انکحتو فعل ماضیه دیگه، درسته؟ اصل انکحتو چی؟ خبر یا انشاء؟ انکحتو معنایش اینه که آقا میگه من قبل از 20 سال 10 تا دهتایش که درست جایز نیست، خبر میده که من سه تا زن داشتم دیگه، الان چیزی در کار نیست. اصل معنای انکحتو اینه، ولیکن گاهی در انشاء استعمال میشه، میگیم انکحتو یعنی ایجاد میکنه الان ازدواجی رو، این میشه انشاء. در اینجاها ممکنه بگویم فرق بین بعتوی اخباری و بعتوی انشایی همین است که صاحب کفایه بوده. ولی یه مثال دیگر برای شما میزنم که نه علاوه بر مدلول تصدیقی دوم، اصلا در مرحله مدلول تصوری با هم فرق داره. مثل ضربه و اضرب، بفرما ضربه و اضرب فرق چیه آقا؟ در مدلول تصوریش فرقه، چی جور؟ از ضربه چی تصور میشه در ذهن ما؟ اخبار کجا بود؟ تصور معنای زدن، معنای زید، صدور زدن از زید، این سه چیز تصور میشه، درسته یا نه آقا؟ صدور زدن از زید. این در مرحله هنوز کشف نکردیم اراده چی را اراده کرده متکلم، میگیم به جهنم، کاری به اراده متکلم این سه چیز. اما از ازرب چی تصور میشه در ذهنم؟ طلب. آخه بابی عوامر رو خوندن آقا یادش رفته، افسوس ها. صیغه افعل را گفته، موضوع الله چی آقا؟ یا بگو وجوب، یا بگو طلبی وجوبی، یا بگو نسبت طلبیه. خب از ازرب نسبت طلبیه در ذهن ما تصور میشه، علاوه بر معنای زید و معنای زدن یه نسبت طلبیه تصور میشه. پس اونجا نسبتش تحققیه در ضربه، اون که تصور میشه در ذهن ما، در اینجا نسبتش بگو نسبت طلبیه با نسبت تحققی زمین تا آسمان بگو فرق. تقسم الجمله عادتا الى خبريه و انشائيه، تقسيم میشه جمله عادتا به سوی خبر و انشاء. و نحن في حياتنا الاعتياديه، و ما در حیات عادی خودمون نحس بالفرق بينهما، حس میکنیم به فرق بین این دو تا. فانت حين تتحدث عن بيعك للكتاب، حضرت عالی هنگامی که میخوای حدیث بگویی از این که فروخت کتابت را، دیروز فروختی یا 10 سال قبل فروختی، الان یک کسی سوال میکنه کتابت را چه شد، برش خبر میدی که بعته. بعته یعنی چی؟ یعنی فروخته بودم قبل از 10 سال. این میشه بعته اخباری. و تقولو بعت الكتاب بدیناره. ترا ان الجمله تختلف، شما میبینی که معنای این مختلفه به صورت اساسیه، یعنی فرق جزئی هم نداره، به صورت اساسی معنایش از اون بعتویی که الان تازه داری کتابت را میخوای بفروشی، به صورت اساسی از اون بعتو حین تورید و ان تعقد الصفقه، هنگامی که اراده داری این که منعقد کنی یک معامله را معل مشتری، بله فعلا معامله ای را منعقد کنی، کتابت را بفروشی. فتقول له، میگی برای این مشتری بعتک الکتاب بدینار، فروختم کتاب را به یه دینار. و بالرغم من ان الجمله في كلتا الحالتين، و بالرغم از این که جمله در هر دو تا حالت تدل على نسبت، تا ما چون ما در ابحاث گذشته گفتیم که نسبت دو قسمه ها، نسبت ناقصه داریم و نسبت تام. بعتوی فعل ماضی نسبتش تامه یا ناقصه؟ تامه دیگه. نسبت بین فعل و فاعل همیشه بگو تامه، خصوصا اینجا مفعول به هم دارد، متعلق هم دارد. بعتوک الکتاب به دینارین، این اخبار. خب بعتوک الکتاب به دینارین انشائی اگر باشد، این چی؟ تامه یا ناقصه؟ پس از جهت تامه بودن هر دو تا بگو باری چلا. پس تا اینجا هم با هم یه جا آمدن ها. حالا تو ببینیم فرقش از کجا شده میشه. نسبت تامه بین البیع و البایع، بین بیع که مصدر بیعتویه دیگه، بیعتو مادهش چی آقا؟ بیع، مثل ضربه مادهش ضرب، معنای ضرب و معنای بیع. والبایع، بایع هم یعنی مراد از بایع یعنی توی تای متکلم، نگفته بیعتو، مراد از بایع یعنی اون تای در بیعتو که تای متکلم شده و بین البیع. خب با اینکه نسبت بین تو و بین بیع که مصدر باعه هست، بله نسبت برقراره در هر دو جمله، میفهمیم که نسبت بینشون، مون تا یختلف، این دو تا نسبت زمین تا آسمان با هم فرق دارد. بله یختلف و فهمنا، مختلف میشد فهم ما از برای جمله، از برای جمله. و مختلف میشد تصورنا من لنسبه، مختلف میشد تصور ما نسبت. در بعتوی اخباری یک نسبت در ذهن ما خطور میکند، در بعتوی انشائی یه نسبت دیگری در ذهن ما خطور میکند. للنسبه في الحاله الاولى عن فهمنا للجمله وتصورنا للنسبه في الحاله الثانيه. خب اون کدوم آقا؟ فالمتكلم حين يقول في الحاله الاولى، هنگامی که میگه در حالت اولی بعت الكتاب بدينار، حالت اولی کدوم بود آقا که یادت رفت؟ در صورت که اخبار باشد، يتصور النسبه، بله تصور میشود نسبت به ماهی حقیقت واقعه، یعنی نسبت تحققیه در ذهن ما خطور میکنه. یا شما بگو اون اصطلاح قدیم، نسبت صدوریه در ذهن ما خطور میکنه. نسبت صدوریه یعنی چی آقا؟ یعنی این عمل از زید صادر شده، یا بگو نسبت تحقق این عمل به زید محقق شده در اثر زید و به زید. یه نسبه یتصور النسبه بما هي حقیقه واقعه، بما اینکه اون نسبت یک حقیقتی است، یک واقعیتی است که چی واقع شده. نسبت نسبت تحققیه و صدوریه هست، پهلوی صدوریه یاد نره ها. خب لا یملک من امرها، فعلا این متکلم بیچاره هیچ گونه از این نسبت را فعلا مالک نیست، جز این که ازش خبر بده که دیروز این کار شده دیگه، امروز که این کار امروز که نمیکنه این کار. لا یملک من امر اون نسبت فعلا شیئی را، هیچ چیزی را فعلا تحت تسلط این متکلم از اون نسبت نیست، الا این مقدارش، الا ان یخبر عنها، مگر اینکه از اون نسبت بگو خبر بده، اذا اراد، اونم اگر خواست خبر بده. و اما حين يقول، اما هنگامی که میگه در حالت ثانیه میگه بعتو بعتو کل کتاب و بدینار، فهو اینجا از این بعتوی انشائی و تصور و نسبه، بازم نسبته بین کی و کی بگو، گیر کرد آقا، بین بیع و بای، بازم همون تا اینجا با همه، اونجا هم گفتیم نسبته، اینجا هم گفتیم نسبت، ولی دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو یکسان است، اما این کجا و بفرما، لا به ماهی حقیقت واقع. این مرتبه نسبت در ذهن ما خطور میکنه، منتها نه به عنوان یه نسبت صدوری، به عنوان یه نسبت تحققی که مفروغ عنهای، که از اون نسبت فارغ شده قبلا، یعنی قبلا محقق شده، نه به عنوان نسبت تحققیه نیست که قبلا محقق شده باشه، بلکه یک نسبت دیگری بین بیع و بایع در ذهن ما خطور میکنه. اون نسبت دیگر چی آقا؟ یتصورها به وصفها نسبتا یراد و تحقیقها، یه نسبتی بین بیع و بایع در ذهن ما خطور میکند، این نسبتی که چی باشد؟ بگو. نه ایجادی، نگو طلبی، بیع تو که از تو که طلب نکرده، بیع اگر بودی فعل امر، بله گفتم دعا را کاملا خوب حفظ کرده، ولیکن سوراخش را گم کرده، بیع که نگفته، بیع تو که میگه در بیع تو که نسبت طلبی، پس نسبت چی آقا؟ ایجادی. فرق بین نسبت تحققی و نسبت ایجادی چی آقا؟ زمین تو آسم، یکیش در طبقه هشتم زمینه، یکیش در طبقه هفتم آسمان. نسبت تحققی یعنی این کار قبلا انجام شده، الان مجرد حکایتشه، قصه شه. نسبت ایجادی یعنی الان با این کارم دارم این نسبت را ایجاد میکنه. باریک الله. و نستخلص من ذلك، و نتیجه میگیریم از این فرق بین بعتوی انشایی و بعتوی اخباری، ان الجمله الخبریه موضوعه للنسبه التامه، بعتوی اخباری وضع شده برای همون نسبت بین بیع و بایع، ولیکن نسبتش هم نسبت تامم هست، ولیکن اون نسبتی که منظورن الیها، در حالی که نظر شود به اون نسبت، به ماهی حقیقتون واقعتون، به ما این که اون نسبت بین بیع و بایع یه حقیقت و یک واقعیت است که انجام شده قبلن، که میگم نسبت تحققیه، نسبت صدوریه، قبلن صادر شده و شیء مفروغ. والجمله الانشائيه، اما بعتوی انشائی، موضوعه للنسبه التامه، بازم همون نسبت بین بیع و بایع، منتها در حالی که منظورا الیها، نظر شود به اون نسبت، به ماهی نسبتون که یرادو، یرادو یعنی چی آقا؟ الان در صدد تحقیق اون نسبته، یعنی الان میخواد اون نسبت را با این کلام ایجاد بکنه. و هناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية رحمه الله تعالى الى ان النسبة التي تدل عليها بعتو، دلالت کرده برش بعتو در حال اخبار و بعتو در حال انشاء، النسبة واحدتون، ملتفت شدی یا نه آقا؟ یه نسبته. ولا یوجد ای فرق فی المرحله المدلول تصوری، در مرحله مدلول تصوری هیچ گونه با هم فرقی. و حالا که شما دیدین که فرق داره یا نه، بگو فرق چی شد در مرحله تصور و خطور ها. از بعتوی اخباری نسبت تحققیه خطور کرد در ذهن ما، از بعتوی انشائی ایجادیت خطور کرد، و بین نسبت تحققیه و نسبت اختیاری زمین تا آسمان فرق داره. پس در مرحله تصور با هم فرق کرد. چی میگه؟ فی المرحله المدلول التصوری بین الجملتین. و انما الفرق فی مرحله المدلول التصدیقی، فرق در مرحله مدلول تصدیقی. کأن صاحب کفایه اینجور گفته، بعتوی اخباری و بعتوی انشایی هر دو تا در مرحله تصور ازش در ذهن ما خطور میکنند، معنای توی متکلم که باید باشد، معنای بی کردن و معنای نسبت بین بیع و بای، نسبت بین بیع و بای، یعنی این عمل از بای واقع شد. منتها مدلول تصدیقی چیه؟ یه وقت متکلم از این کار قصد کرده خبر دادن از این نسبت را، میشه اخبار. یک وقت متکلم قصد کرده انشای این نسبت را، میشه چی؟ بگو ایجاد این نسبت را، میشه انشا. و الا در مرحله تصور هر دو تا نسبت بین بیع و بایع. عینش را خوب حلقی بخوان آقا. و انما الفرق في المرحله المدلول التصدیقی لان البایع يقصد بالجمله، قصد کرده به جمله ابراز اعتبار تملیک بها و انشاء المعاوضه انها. کجا رسیدیم آقا؟ ولا يوجد اي فرق در مرحله مدلول تصوری بین الجملتين، و انما الفرق في المرحله المدلول التصدیقی، فرق در مرحله مدلول تصدیقی. چرا؟ لان البایع يقصد بالجمله ابراز اعتبار تملیک بها، باید یعنی جمله دوم باشد، چون در جمله اول دیگه اون متکلم باید گفته نمیشه. الان چی گفته میشه؟ حاکی مخبر گفته میشه، نه باید. ولذا این قرینه باید معلومه که جمله دوم رو میگه، قصد کرده به جمله ابراز کند، ظاهر کند اعتبار تملیک. اعتبار تملیک یعنی چی؟ یعنی این قانون تملیک رو الان تصویب کرد، الان چی کرد؟ ایجاد کرد، اعتبار کرد قانون تملیک را و انشا کرد معاوضه را از این طریق بعت و گفتن. و غیر البایع، غیر بایع کدام آقا؟ اونی که بعتوی خبری میگه، اون غیر بایع گفته میشه، یعنی مخبر گفته میشه. یقصد بالجمله الحکایه، قصد کرده خبر دادن را، نه اینکه الان انشا کنه چیزی را. ان مضمونها فالمدلول التصدیقی مختلفون، مدلول تصدیقی مختلفه، یعنی از بعتوی انشائی یه جور اراده متکلم را کشف کردیم، بگو از بعتوی اخباری یه اراده دیگری متکلم را، فقط فرق در اراده متکلمه، و الا در اصل مدلول تصوری هیچ فرقی نیست. و من الواضح، تا این چی رو میخوانیم بعد ولش میکنیم آه چی نشه اینا. و من الواضح ان هذا الكلام اذا تعقلناه، اگر ما تعقل کنیم آقا، عوض اذا اگر بنده اینو می نوشتم چی میگفتم آقا؟ لو تعقلناه، یعنی ما دیدیم که نه بابا در مرحله تصورم بین بعتوی انشائی و بعتوی فرق، حتی در مرحله تصور و خطور معنا. اذا تعقل، اگر ما تعقل کنیم، فانما يتم في الجمله المشتركه، در جمله ای که مشترکه به لفظ واحد بین الانشاء و اخبار، مثل بعتو و انکحتو، بعتوی اخباری و انشایی، انکحتوی چی؟ ای باریک الله والاخباری، کما فی بعتو. ولا یمکن، اما این فرق صاحب کفایه، لا یمکن این که تطبیق بشد، الا ما یختص به الانشاء و الاخبار، بر اون صیغه هایی که یا مختص انشایه یا مختص اخباره. من از جمله ها فصیغه الامر مثلا اضرب جمله انشائیه. آیا کسی گفته در مرحله تصور اضرب با ضربه یه چیز در ذهن ما تصور میشه خطور میکنه؟ بفرما چی با عینک چی هر جور تصور میکنی اختیار با شما. از اضرب آیا عین اون چیزی که خطور میکنه از ضربه در ذهن خطور میکنه یا نه فرق داره متصور؟ باریک الله. ولا تستعمل الحكايه عند فصيغه الامر مثلا جمله انشائيه ولا تستعمل للحكايه و اي استعمال برای خبر نمیشه، استعمال نمیشه برای خبر دادن از وقوع حدث. ازرب یعنی زده است، اینجوری استعمال نمیشه. و انما تدل على طلب وقوع حدث، پس دلالت کرد بر نسبت طلبیه. خطور کرد در ذهن ما از ازرب چی آقا؟ حالا بگذار اراده متکلم رو کار ندارم، او چرا اراده کرده به جهنم، اصل خطور چی کرد از ازرب؟ بین ما از ضربه چی خطور کرد؟ صدوریه. خب صدوریه با طلبیه، خب زمین تا آسمان با هم فرق داره. فرق داره یا نداره آقا؟ گیر کرد آقا، فرق داره؟ نه. ولا يمكن القول هنا، اینجا دیگه کسی حق نداره که قائل بشه به ان المدلول تصوری لافعال. اینجا کتاب شما اشتباه داره، بنویسین آقا درست کنین. مدلول تصوری لافعال، افسوس که بنده قلم خوب ندارم الا می‌نوشتم. المدلول تصوری لافعال، مدلول تصوری لافعال نفس المدلول تصوری للجمله الخبریه. اینه، هیچ کسی نمیگه آقا که مدلول تصوری یعنی در مقام خطور اون معنایی که از افعل خطور میکنه عین اون است که از یفعلو خطور میکنه ابدا. و ان الفرق بینهما فی المدلول التصدیقی فقط، و اینکه فرق بینشون در مدلول تصدیقی تنها باشه، نه اینجوری نیست. و دلیل، دلیل ما این که در مرحله خطور دو چیز خطور میکند، از این دو تا، از ازرب و یزرب. و دلیل بر عدم امکان هذا القول اینه، انا نحس، ما حس میکنیم بالفرق بین الجملتین حتی فی حال تجردهما عن المدلول تصدیقی. چقدر دلیل قشنگ آقا، حتی در حال شما میگین که بابا اینجا هر دو پا را صاحب کفایه، اینجا هم یک توی یک کفش کرده، میگه خب همینجا هم در ضرب، در یزرب و یزرب و فرد در اراده متکلمه، در یزرب و اراده کرده نسبت ترقبیه را، خبر دادن از نسبت قصد خبر دارد از نسبت، اما در ازرب قصد ایجاد نسبت داره. اینجا در مدلول تصوری ابدا بینشان فرق نیست. مرحوم شهید میفرماید یه مثال بیارم که صاحب کفایه نتوانه تکان بخورد. خب شما در اینجاهایی که کلام مدلول تصدیقی دارد، اینجا میگن فرق فقط در مدلول تصدیقی، ما یه کلامی میاریم که اصلا مدلول تصدیقی ندارد. خب اگر مدلول تصدیقی ندارد، اون وقت ازرب با یزرب باید عین هم باشه. خب اون کجای از استکاک دو سنگ، یا شخص نائم گفت یزرب یا گفت ازرب؟ ببین از شخص نائم اگر این شنیدی، از در شخص نائم که گفتیم مدلول تصدیقی نداره، که چی را اراده کردی؟ هیچی، اصلا اراده‌ای وجود نداره. ولی آیا در ذهن شما از یزرب و ازربی که از نائم شنیدین دو چیز خطور میکنه یا یک چیز؟ بگو صاحب کفایه چی میگه؟ صاحب کفایه شاید جواب بده که من که تجربه نکردم تا از نائم بشنوم ازرب را با یزرب و تا ببینم دو چیز خطور میکنه یا یه چیز. اینا نحس بالفرق بین الجملتین حتی فی حالت تجردهما، حتی در حالی که مجرد باشه این دو تا از مدلول تصدیقی. او در کجای آقا که از مدلول تصدیقی مجرده؟ شخصی نائم بود. و سماعهما، و شنیده بشد این دوتا من لافظن لا شعور له. خوب شد الحمدلله که اینجا ما، من و شما از این قید خارج شدیم. اگر میگفت من لافظن که شعورش حد وسطه، اون وقت خطر داشت. گفت نه نه، لافظی که اصلا شعور نداره. بسه یا بخوانم آقا؟ بسه؟ وقت چی جور آقا؟ آه توی هفته آینده تقویم میتونه نگاه کنین چی تعطیلی داره یا نه؟ دار اون هفته شش روز تعطیل آقا.